تو این به حال برهه وجود داشته باشه، خب توسط عوامل پزشکی شناسایی و به حال بررسی و درمان میشه، ولی خب بیشتر مشکلی که ما برخورد میکنیم بعد از ترخیص نوزادان هست.
بله.
که در بیمارستان باید حتما پدر مادر خب توسط آموزش هایی که در حین بستری هم به مادر داده میشه، به همراهان داده میشه، لطفا خیلی از بیمارستان خب یه سری بروشورهای دارن که برای اطلاع رسانی پدر مادرها هست، اینا رو میتونن مطالعه بکنن، طی یه پروسه‌ای زمانی خاصی باید مراجعه کنن برای معاینه از نظر زردی و مسائل دیگه نوزادان. خب اکثرا توصیه میشه نوزادی که مرخص شد حالا 24 ساعت یا 48 ساعت بعد بر اساس اون ریسک فاکتورهایی که میتونن زردی ایجاد کنن به لحاظ مراجعه بکنن تا اگه زردی اتفاق افتاد اینا شناسایی بشن. سوال دومتون هم که فرمودید آیا مثلا زردی فیزیولوژیک یا پاتولوژیک محل شروع زردی، براتون بگم که هیچ فرقی با هم ندارن. شروع زردی در هر دو نوع از سر و صورت و چشما شروع میشه و با افزایش زردی من تو گفتم اول ناحیه مثلا گردن، قفسه سینه، ناحیه شکم و در آخر که زردی خیلی شدت پیدا میکنه امکان داره حتی کف دست و پا هم درگیر بکنه.
بله.
و رنگ پوست نوزاد هم معمولا زرد لیمو شکل هستش. حالا زردی که بیشتر نوزادا خب باش برخورد میکنن و اکتر غیر مستقیم گفته میشه، بیروبین غیر مستقیم، هایپربین غیر مستقیم، معمولا یه زرد لیمویی رنگ هست.
بسیار تشکر از توضیحات شما. دکتر صاحب، آیا زردی های در دوران نوزادی و اول تولد در دوره های جوانی و کلانسالی میتونن روی شرایط عصبی و روانی افراد یک اثرات خاصی داشته باشن؟ مثلا باعث افسردگی، دپرشن یا دیگر اختلالات روحی و روانی و عقلی عصبی شوه در کلانسالی؟
این زردی های خفیف که اینا خب عارضه شدید روی نوزاد نمیذاره، اما که زود تشخیص بشن درمان بشه. اون زردی بسیار شدید هن که گاهن حتی نیاز به تعویض خون پیدا میکنن و برای اینکه از این خطرات ناشی از افزایش بیلیروبین که ما در علم پزشکی بهش میگیم بیلیروبین انسفالوپاتی یا کرنیکتوروس بهشون میگیم، اینا خیلی عوارض شدید عمده عصبی داره که الان خدمتتون اشاره کردم که حتی موارد شدیدش میتونه حتی منجر به مرگ نوزاد بشه.
بله.
ولی مواردی که حتی منجر به مرگ هم نشه عوارض مثل فلج مغزی، تشنجات مکرر، ناتوانی های حرکتی، ناتوانی های عصبی، تکاملی، گفتاری، اینا امکان داره اتفاق بیفته. ولی برخی موارد هم از زردی خب به این سطوح خیلی خطرناک نمیرسه، ولی خب سطوحش واقعا بالا هست که مثلا بیمارستان ما بستری میکنیم. اینا امکان داره در بزرگسالی خب موارد پیدا بکنن که حالا سندرومای مثل سندروم بیش فعالی است که تو اینا خب شاید نسبت به جمعیت عادی بیشتر دیده بشه.
بله، بسیار تشکر دکتر صاحب. با توجه به توصیه که فعلا از نظر علمی و طبی میشه که اطفالی که از شیر مادر تغذیه میکنن تا 6 ماهگی هیچ چیزی دیگه نباید مصرف بکنن، هیچ چیزی به اونا نباید داده شود، حتی آب معمولی هم نباید داده شود، چون شیر کفایت میکنه برای همه چیز. اینال بعضیا میپرسن، بعضیا ایره به عنوان یک مشکل مطرح میکنن که آیا اینمی حتی آب ندادن کدام مشکلی را ایجاد نمیکنه یا باعث اینمی زردی نمیشه؟ چون در قدیما آب و آب قند زیاد میدادن، اما آل توصیه میشه که تا 6 ماهگی اگه شیر مادر کافی باشه هیچ چیزی باید داده نشوه. این آب ندادن آیا باعث مشکلات مثل زردی و این چیزا میتونه شوه؟
در نوزادی که تغذیه با شیر مادر میشه، مخصوصا در روزهای اول تولدش، ما توصیه میکنیم به هیچ عنوان ماده دیگری به غیر از شیر مادر ندن، حالا آب، آب قند یا حتی شیر خشک. اینا باعث میشه که یه مقداری از حجم معده نوزاد رو پر بکنه و اون نوزاد یه مقدار احساس سیری میکنه که شیر مادر دریافتش کمتر میشه. حالا شیر مادر خب یک سری فوایدی داره در کاهش زردی که یکی از این مکانیسم ها اشاره کردم که این باعث دفع و مدفوع میشه که روز اول تولد در روده نوزاد از قیری و سیاه رنگ است بهش میگن مکونیوم، این خودش حاوی یه مقدار زردی هست.
بله.
شیر مادر هم خب یک مقدار خاصیت مسهل داره که باعث میشه این مواد زودتر از روده دفع بشه و زردی به هر حال کاهش پیدا کنه. اگه به هر حال مادر روز اول تولد به این نکته توجه نکنه، آب یا آب قند بده، خب هم تولید شیرش کمتر میشه و نوزاد از اون خاصیت خوب شیر مادر که دفع زودتر مکونیوم هست ممکنه بهره نبره و زردیش بالاتر بره.
سلامت بهترین کلمه زندگی است. راه‌های رسیدن به صحت و سلامتی را در برنامه ضربان از رادیو دری تعقیب کنید.
پیشگیری بهتر از درمان. سبک زندگی خود را تغییر دهید و از ابتلا به بیماری ها پیشگیری کنید.
به نام خدا. با سلام، دکتر رکسانا منصور غنایی هستم، فوق تخصص عفونی اطفال. بعد از سن نوزادی میریم به سن بین 28 روز تا 3 ماه. خصوصیت این سن اینه که یک سری از عواملی که مربوط به عفونت‌های نوزادی هستن میتونن تب ایجاد کنن و یک سری عواملی که مربوط به سن بالاتر هستن. در واقع این سن یک گروه خاکستری رو تشکیل میدن که هر دو دسته میتونن درش دخالت داشته باشن. باز مثل همون حالت کلی، اولین چیزی که در نظر میگیریم اینه که آیا علائم خطری به صورت بیقراری، بیحالی شدید، خواب‌آلودگی، عدم پاسخ به رفلکس‌های عادی یا کم آبی خیلی شدید، استفراغ‌های بیش از حد وجود داره یا نه. اگر هر کدوم از اینا بود، حتما باید پزشک بچه رو معاینه کنه. اما اگر این علائم نبود، بچه حالش کاملا خوب بود، در فواصل تب مشکلی نداشت و در واقع هوشیاریش، غذا خوردنش در فواصل تب خوب بود، در اون صورت میتونیم دمای بدن بچه را اندازه بگیریم و در صورتی که دمای بدن بچه بالای 37.8 درجه زیر بغل، بالای 38 درجه دهانی، بالای 38.4 مقعدی باشه به پزشک مراجعه کنیم. در این مواقع پزشک دو کار انجام میده. یکی اینکه یکی ریسک‌های خطر رو برای بچه میسنجه. یعنی بچه‌ای که سابقه بستری داشته، بیماری زمینه‌ای داشته، یا اینکه مثلا نوزاد نارس بوده در زمانی که به دنیا آمده. خب اینا احتمال اینکه خطر عفونت در خونشون و یا در مغزشون بیشتر بشه بالاتره. بنابراین پزشک آزمایشاتو انجام میده و بعد بیمار رو بستری میکنه. اما اگر این خطرات نبود، حال عمومی بچه هم خوب بود، در این صورت فقط آزمایش انجام میده و بر اساس آزمایش به شما میگه چه کار بکنی. اگر این آزمایش ها کاملا خوب بود، میتونه سرپایی شما رو مرخص کنه، به شرطی که شما 24 ساعت بعد مراجعه کنین و هر علامت جدیدی بود به پزشک بگین. بنابراین تبی که علت شناخته نمیشه در سنین بین 28 روز تا 3 ماه، طبی که هیچ علامتی در ارگان دیگه ای از بدن نداره، بچه حال عمومیش خوبه، آزمایش های اولیه خون و ادرارش خوب بوده و پزشک تشخیص داده، هیچ کانونی فعلا براش تشخیص نمیدم، معمولا در اینجور موارد پزشک تب رو اندازه گیری میکنه و اگه هیچ کدوم از اینها نبود، میتونه در صورتی که دمای بدن هم خیلی بالا نبود، میتونه که به شما یک سری علائم هشدار رو بده و تحت نظر بگیره شما.
تشکر و سپاس دکتر صیب نوری پور از توضیحات خوب شما. متاسفانه دیگه وقت نداریم، نمیتونیم بحث ادامه بدیم. این بحث هم اینجا با پایان میرسانیم. جلسه بعد باز هم در خدمتتان خواهیم بود. با شما خداحافظی میکنیم. از شنوندگان عزیزم بابت همراهیشان سپاس و امتنان. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست و صفحه مجازی یا پیج رادیو دری در فیسبوک و اینستاگرام هم عبارت است از @ رادیو دری مشهد. خداوند یار و یاورتان.
ساعت 3 بعد از ظهر به وقت افغانستان. اینجا مشهد مقدس است، رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات بر محمد و آل محمد. عزیزان شنونده، سلام مجدد بر شما. بنده شجاعی هستم در استودیوی خبر رادیو دری. در سال روز قیام تاریخی مردم شهر تبریز ایران در 29 دلو سال 1356، صبح امروز جمعی از مردم آذربایجان شرقی با رهبر معظم انقلاب اسلامی دیدار کردند. حضرت آیت الله خامنه‌ای رهبر معظم انقلاب اسلامی در دیدار هزاران نفر از مردم تبریز، ایمان، غیرت دینی، پیشتازی و الگوسازی را از خصوصیات مستمر مردم آذربایجان و تبریز خواندند و گفتند مردم با وجود مشکلات و توقعات به حقی که دارند، در راهپیمایی عظیم 22 بهمن نشان دادند که تحرکات و تهدیدات نرم‌افزاری دشمن برای دستکاری افکار عمومی و ایجاد اختلاف و تردید تا کنون بی اثر بوده و همه رسانه‌ها، صاحبان اندیشه و بیان و قلم، اصحاب هنر و دانش و آموزش و آحاد جوانان فعال در فضای مجازی باید همه توان خود را به میدان بیاورند تا دفاع موفق نرم‌افزاری ملت در مقابل طرح‌های پیچیده دشمن استمرار یابد. رهبر انقلاب از آذربایجان و تبریز به عنوان سد مستحکم ایران در مقابل تعرض بیگانگان یاد کردند و با اشاره به جمله ای از ستارخان مبنی بر این که زیر هیچ بیرقی جز بیرق ابوالفضل عباس نمی روم گفتند تبریزی ها در موارد متعدد با صبر و ایستادگی و ایمان دشمنان را مجبور به فرار کردند. ایشان در بخش دیگری از سخنان خود سطح توان دفاعی ایران را در مقابل تهدیدات سخت عالی خواندند و گفتند دوستان و دشمنان ما هم این واقعیت را می دانند و ملت هم از این لحاظ احساس امنیت می کند. حضرت آیت الله خامنه ای تأکید کردند بناهن مسئله امروز ما تهدید سخت افزاری دشمن نیست، بلکه تهدید نرم افزاری است. رهبر معظم انقلاب برخی تحلیل‌ها مبنی بر دشمن تراشی ملت ایران برای خود را نادرست خواندند و گفتند دشمنی دستگاه‌های سیاست‌گذار آمریکای جبار به خاطر مرگ بر آمریکا گفتن نیست، بلکه ریشه در این واقعیت دارد که ایران با همت و فداکاری مردم توانسته از یوغ اسارت استعمارگران خارج شود و زیر بار تحمیل‌های آنها نرود. ایشان سخنان زورگویانه امریکایی ها و مطالبه تصرف یا به نام زدن بخشی از کشورها را جلوه‌ای از باطن زشت، خشن، غارتگر و سلطه‌گر مستکبرین و شبکه پیچیده صهیونیسم خواندند و افزودند آنها نمی توانند این واقعیت را تحمل کنند که ملت ایران با ایستادن روی پای خود و اعتراض به ظلم و تجاوز آنها حکومتی تشکیل داده که با گذشت 46 سال روز به روز قوی تر شده است. حضرت آیت الله خامنه ای همچنین با گرامی داشت یاد امام جمعه شهید و فقید تبریز، مرحوم آل هاشم و والی جوان و انقلابی آذربایجان شرقی و همه شهیدان حادثه تلخ سقوط بالگرد شهید رئیسی و همراهان حضور آقای پزشکیان در این دیدار را نشانه خوی مردمی رئیس جمهور دانستند.
آخرین اخبار افغانستان، ایران و جهان را از رادیو دری بشنوید.
ادامه خبرها. پاکستان در ایالت بلوچستان و پشتونخوا خانه های افغانستانی های مهاجر در آن کشور را شب هنگام تلاشی نمود. این اقدام با واکنش منفی حکومت طالبان روبرو شده است. گزارشی از ذبیح الله قریشی آماده پخش است.
پاکستان در ایالت بلوچستان و پشتونخوا خانه های افغان های مهاجر در آن کشور را شب هنگام تلاشی نمود. حکومت سرپرست افغانستان این اقدامات را نقض حقوق بشر و حقوق مهاجرین دانسته، از نهادهای مدافع حقوق بشر خواسته که جلو این دست از اقدامات را بگیرند. وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان حکومت سرپرست افغانستان با نشر اعلامیه یورش پلیس پاکستان به خانه های مهاجرین افغان در پاکستان را به شدت محکوم کرد. در این اعلامیه آمده است پلیس پاکستان شبانگام در مناطق کویته و کشلاک ایالت بلوچستان به هدف تخلیه اجباری بر خانه های شماری از مهاجرین افغان یورش برده و تعدادی از مهاجرین را به زور از خانه هایشان بیرون کرده است. وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان از نهادهای بین المللی خواسته است که به همکاری با مهاجرین افغان در پاکستان ادامه دهند. این اقدام در حال صورت می‌گیرد که درگیری بین نیروهای دو کشور افغانستان و پاکستان در نوار خط مرزی به وقوع پیوسته و روابط دو کشور شکراب می باشد. خبرنگار رادیو دری کابل افغانستان.
شرکت برشنا می گوید از ره گذر توزیع برق در سال روان خورشیدی 31 میلیارد افغانی عاید گردآوری کرده است. مسئولان این شرکت در نشستی زیر نام دستاوردها و فعالیتها می گویند به هدف افزایش دسترسی مردم به برق، توافقنامه 206 پروژه را به ارزش بیش از 3.5 میلیارد افغانی به امضا رساندند که شماری از این پروژه ها تکمیل و به بهره برداری سپرده شده است. جزئیات را در گزارش زهرا سلطانی بشنوید.
شرکت برشنا گزارش فعالیت‌ها و دستاوردهای 6 ماه پسینش را در مرکز رسانه‌های حکومت ارائه کرده. عبدالباری عمر رئیس شرکت برشنا در این نشست گفت ده‌ها پروژه در زمینه برق در ولایت‌های گوناگون در بخش‌های مختلف آغاز و تطبیق شده است که فعال‌سازی برخی از پروژه‌های برق، ایجاد سب‌استیشن‌های جدید، اصلاحات در شبکه ملی برق، کاهش میزان ضایعات برق و پیشرفت چشمگیر در پروژه‌های انتقال لین برق از جمله مهمترین دستاوردهای این اداره محسوب می‌شود.
پتیرو 15 میاشتو کې دی 1.5 میلیارد او 600000 ډالر په اندازه باندې مختلف نوو پروژې تکمیل شوی او تقریبا د 3.5 میلیارد افغانیو په ارزښت 206 نور تړونو شوی دی چې هغه ترکار لاندې دی امضا شوی دی په هغه باندې به هم ان شاء الله کار کیږي.
رئیس شرکت برشنا در این نشست افزود در جریان چند ماه پسین پروژه تولید 505 میگاوات برق از منابع داخلی در ولایت‌های گوناگون نیز دیزاین و نهایی شده است. پروژه‌هایی که بیشترشان تولید برق آفتابی در ولایت‌های مختلف میباشند. صفی الله مدزی رئیس عملیاتی شرکت برشنا هم در این نشست گفت در پی ایجاد اصلاحات در شبکه ملی برق با تطبیق برخی از پروژه‌ها میزان تولید و برق رسانی در زمستان امسال نسبت به سال گذشته افزایش یافته است.
1.4 میلیارد کیلووات ساعت ما سال قبل که 2023 می ما بر مردم برق داده بودیم، در حالی است که ما 5.4 میلیارد کیلووات ساعت بود که ما فعلا 6 میلیارد کیلووات ساعت بر مردم برق رسانی کردیم که این نشان دهنده 514 میلیون کیلووات ساعت افزایش برق نشان میده.
میروای ستایی معاون تجارتی شرکت برشنا نیز گفت زورمندان و سیاسیون حکومت پیشین تا حالا 322 میلیون افغانی از بابت بدهکاریشان تسلیم کردند و 500 میلیون افغانی دیگر هنوز هم مقروضند و در مجموع آنان بیش از 31 میلیارد افغانی پول صرفیه برق را جمع‌آوری نمودند.
وید از کسایی که سیاسون و زورمندان بودن اجراتی که صورت گرفته تا کنون 322 میلیون افغانی تولید شده و اکثر سیاسون که هستن و تا کنون اونا چیز نکردن، پرداخت نکردن، یعنی مقروضیتشان هنوز هم بالایشان است که این موضوع طبق هدایت مقامات محترم زیرصلاح قضایشان بر محاکم سپرده شده تا در قسمت زی که اجراعات بعدیشان چی باشه منتظر هدایت استیم.
افغانستان برای سالهای متمادی به نیروی برق وارداتی وابسته بوده و در حال حاضر بخش بزرگ برق مورد نیاز خود را از کشورهای همسایه جمله تاجیکستان، ترکمنستان، ازبکستان و ایران وارد می کند. زهرا سلطانی، رادیو دری کابل.
آخرین اخبار و گزارش ها از افغانستان و جهان را از سایت رادیو با نشانی www.parstoday.ir/dari جویا شوید.
با بخش خبری ساعت 3 رادیو دری در خدمت شما هستیم. رئیس جمهوری اسلامی ایران لایحه ساختار، وظایف و اختیارات سازمان ملی مهاجرت را برای انجام تشریفات قانونی به مجلس شورای اسلامی ارسال کرد. شهرام دبیر معاون امور مجلس ریاست جمهوری ایران امروز در توضیح ضرورت تقویم این لایحه به مجلس شورای اسلامی گفت مطابق بند الف ماده 86 قانون برنامه 5 ساله هفتم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب سال 1402 و منظور ساماندهی مهاجرین و اتباع بیگانه و مدیریت چالش های این موضوع از جمله ورود غیرقانونی، آموزش، اشتغال و نبود نهاد متمرکز در این حوزه، دولت لایحه ساختار، وظایف و اختیارات سازمان ملی مهاجرت را برای انجام تشریفات قانونی مربوطه تقدیم مجلس شورای اسلامی نموده است. معاون امور مجلس ریاست جمهوری ایران افزود به موجب این لایحه و برای ساماندهی امور مهاجرین و اتباع خارجی، هماهنگی و همافزایی میان دستگاه‌های زیربط، راهبری، برنامه‌ریزی و تعامل مؤثر با نهادها و سازمان‌های زیربط، سازمان ملی مهاجرت با شخصیت حقوقی مستقل و وابسته به وزارت داخله تشکیل خواهد شد. گفتنی است در 48مین جلسه هیئت دولت ایران در 30 جدی پیشنهادهای اصلاحی در مورد ساختار و وظایف و اختیارات سازمان امور اتباع و مهاجرین موضوع تبصره بند الف ماده 86 قانون برنامه 5 ساله هفتم پیشرفت در هیئت وزیران ایران تصویب شد. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران گفت مقامات تهران در مراسم تشییع دبیرکل شهید حزب الله در سطح عالی شرکت خواهند کرد. اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت امور خارجه ایران صبح امروز در نشست خبری هفتگی خود در پاسخ به این سوال که آیا از ایران نیز مقاماتی در تشییع دبیرکل شهید حزب الله لبنان شرکت خواهند کرد یا نه گفت ما در سطح عالی در این مراسم که مراسم بسیار مهمی است شرکت خواهیم کرد. بقایی درباره مباحث مطرح شده در مکالمه تلفنی وزرای خارجه ایران و لبنان در رابطه با مشکل پیش آمده برای ورود تیاره‌های ایرانی به میدان هوایی بیروت نیز گفت ما مواضع خود را مطرح کردیم، صحبت‌های خوبی بین عراقچی و همتای لبنانی انجام و تاکید شد ایران و لبنان با توجه به سابقه روابط و منافع متقابل بهترین تصمیم را بگیرند و اجازه ندهند طرف‌های ثالثی که خیر و صلاح دو کشور و منطقه را نمی‌خواهند در این روند تاثیرگذاری کنند. و افزود گفتگوها ادامه دارد و امیدواریم بر راه حل معقول که منافع مردم ایران و لبنان را تامین کند برسیم. بقایی در پاسخ به پرسشی در خصوص اظهارات نماینده ویژه وزیر خارجه ایران در امور سوریه در خصوص دریافت پیام از دمشق گفت در خصوص سوریه موضع ما غیر قابل تغییر است و سرنوشت مردم سوریه باید به دست خود مردم سوریه و بدون هر گونه دخالت مخرب خارجی تعیین شود. سخنگوی وزارت خارجه ایران درباره رابطه آینده تهران دمشق نیز گفت در رابطه با مباحث دو جانبه با دقت تحولات را رصد می‌کنیم و در این حال عجله نداریم و با توجه به عملکرد طرف‌های مقابل در خصوص گام‌هایی که باید برداریم تصمیم گیری می‌کنیم. بقایی تأکید کرد که تهران اجازه نمی‌دهد شرارت طرف‌های ثالث در رابطه خوب ایران و کشورهای همسایه تأثیر بگذارد. سخنگوی وزارت خارجه ایران همچنین در پاسخ به سوالی پیرامون ادعای شبکه خبری آمریکایی CNN مبنی بر آمادگی عربستان برای میانجیگری میان ایران و آمریکا گفت گمان زنی است و ما هم از رسانه‌ها شنیدیم. عزیزان شنونده، بخش بعدی خبرها در ساعت 5 به وقت کابل توسط همکارانم تقدیم شما خواهد شد. عصرتان بخیر.
غمت میباره، ثانیه ها میدونم زندگی جریان داره، خیر و خوبی دل هامونو بازم به هم میرسونه، مهر و محبت جاریه از این خونه به اون خونه، انسانیت معنا میشه وقتی چیزی که دوست داریم و ببخشیم، با هم دلی و همراهی و عشق مثل یه قرص ماه میدرخشیم، دست خدا پشت ماستا وقتی که دستامون تو دست هم باشه، از بهترین هامون هدیه بدیم حتی اگه اون کمک کم باشه. قصد همراهی داری، قطره قطره پر میشه دریای نیکوکاری، مهربونی بیمنت تو رگ و تو خونمونه، مهر و محبت جاریه از این خونه به اون خونه، انسانیت معنا میشه وقتی چیزی که دوست داریم و ببخشیم، با همدلی و همراهی و عشق مثل یک قرص ماه میدرخشیم، دست خدا پشت ماست وقتی که دستامون تو دست هم باشه، از بهترین هامون هدیه بدیم حتی اگه اون کمک کم باشه.
صدا کن مرا، صدای تو خوب است، صدای تو سبزینه آن گیاه عجیبی است که در انتهای صمیمیت حوض می روید.
شنیده می شوید آنقدر نزدیک که گویی یک صدا هستیم.
ایران صدا،
صدای تو، صدای تو، صدای تو،
صدای همدلی را
در ایران صدا بشنوید.
تو هم فقانه با هم صدای با شک خیزم زیده نمایه، او از نه ستان های آبای نایه، شاید حسابه بانگه در آئے بارت پیامه از آشنایه،
از سرزمین خوشی تا بلندای پامیر با رادیو دری.
دوستان عزیز، صدای ما را از رادیو دری میشنوید. برنامه داستان‌های تمثیلی آماده پخش است. دعوت میکنم این برنامه را به مدت 15 دقیقه بشنوید.
قصه زندگی ما از یک سه‌شنبه خیس شروع شد.
بخشش باشه، ای از شماست؟
بله، تشکر. و بعد جهان پر از موسیقی شد. میخواستم بگویم دوستتان دارم.
شبات از صبح گریه میکنم، اما اندوه من خلاص نمیشه.
تسلیت میگم.
خدایا صدای من رو میشنوی؟
شغل خودتان چی هست؟
ما یک قصه نویس هستم.
زندگی یک قصه است. همه ما قصه نویس هستیم.
داستان‌های تمثیلی، کاری از گروه نمایش رادیو دری.
این داستان رنج بی پایان قسمت چهارم، نویسنده طیبه سفری. دوستان عزیز، در قسمت‌های قبلی داستان شنیدن که حکیمه مادر دو دختر است که به سن جوانی رسیدن، اما کسی در خانه به حکیمه اهمیت نمیده. او هر روز همه کارهای خانه را به تنهایی انجام میده و هر بار که از دختراش میخواه با او کمک شوند جواب رد میشنوه. حکیمه این موضوع را با شوهرش منصور هم در میان میمانه، اما منصور با او میگه که گناه خودش است، چرا که خود او دخترها را قسمی نازدانه بار آورده و حال دیگه نمیشه چیزی را تغییر داد. حکیمه دچار پایدرد و کمردرد هم شده و با ای که چند بار اعلام میکنه حال خوشی نداره و بهتر است دیگرها با او کمک کنن، ولی ای درخواست کمک او هیچ نتیجه نداره. فشار کارهای خانه و دردهای حکیمه باعث میشه او عصبی و تندخو شوه و با هر دو دختر خودش جنگ کنه. حتی رابطش با شوهرش منصور هم کمرنگ شوه، چرا که منصور هم هیچ حقی برای او قائل نیست و انجام کارها را وظیفه حکیمه می دانه. حالا بشنویم قسمت پایانی ماجرا را.
بسیار خوش آمدی شکوفه جان. چایت بخو که یخ میشه عزیزم.
تشکر عزیزم، زنده باشی. چی گپ شده؟ سرحال معلوم نمیشی، خدای نخواسته ناجور شدی؟
چی بگویم، چند وقت میشه که کمر درد و پای درد است. اصلا حوصله ندارم.
نه، از درد پای و کمر نیست، ما فکر میکنم که تو افسرده شدی. معلوم است که اصلا هیچ حال حوصله نداری.
میفهمی، همی دیشب بود که امرای منصور جنگ کردم. خوش دارم که تنها باشم، هیچ حال حوصله کسی رو ندارم، هیچ کس مرا درک نمی کنه. خب
و چرا این قسم شدی؟ چی گپ شده؟
چی بگویم، گمشکو، خوش ندارم با گپایم، تارم جگر خون بسازم.
نه عزیزم، میتونی امرای ما گپ بزنی، راحت باش.
بعد از این همه مدت آمدی، حالم خوب نیست که من این گپا رو بزنم و اوقات تارم تلخ کنم.
نه عزیزم، دوستی بر همه چیز است دیگه، بر همه وقت است. ما تو خورخونده هستیم، باید از درد همدیگه با خبر باشیم.
راستش چی بگویم شکوفه جان، جگرم خون است، احساس تنهایی عجیبی میکنم. حتی دخترهای مرا درک نمیکنن، هم از ما توقع دارن، مرا به چشم یک نوکر و کنیز میبینن.
چی بگویم به خدا، یادت هست که قبلا چی برات میگفتم؟
بله کاملا یادم است.
گفتم که خوبی کردن زیادم خوب نیست، ایام نتیجش. تو بسیار مهربان هستی، ولی خب تا کی، تا کجا؟ مهربانی هم از خودش حد اندازه‌ای داره دیگه. تا جایی که به خودت آسیبی وارد نشه خیر است، اما بیشتر از او بر تو ضرر است. سر کو چه قسم خودت ناجور کردی؟
میفهمی، هیچ کس در غمم نیست، هیچ کس در قسم نیست.
غصه نخو عزیزم.
روز به روز افسرده تر و ناامیدتر شده میرم. ما جان خودم فدای شوهرم و اولادایم کردم، اما حال سعی کنم را شب تا صبح از درد و ناله خواه نمیرم. یک نفر نیست از ما پرسان کنه که تو رو چی کده، کجای درد میکنه، بیا بریم دکتر.
میفهمی، تو به خاطر ذات خوب خودت به دیگرا خوبی کردی، به دیگرا مهربانی کردی، اما خب مهربانی بی حد و زیادشام نتیجه خوبی نداره دیگه، چون ظرفیت آدما محدود است، نمیتونن تحمل کنن اینقدر مهربانی را.
تو راست میگی، اما حال چی فایده؟
نه عزیزم، این قسم نگو.
کاریست که شده، باید خدا فدا کنم و برای کسی هم مهم نباشه دیگه.
نه این قسم نیست، هر کاری از خود راهی داره. یک راه حل هست که اگر تو بتانی تحمل کنی بهتر میشه. اوزید
خب بگو چی راه حلی؟ چایت یخ شد دخترم. آره چرا چایت نمیخوری؟
اه ایلاکو دیگه مادر، میبینی که اوقات ما تلخ است. باز بیشونم چای بخورم؟ مگه نمیدونی که کچه برم جنگ کدم؟ چطور میتونم با خیال آسوده چای بخورم ها؟
خب ما چی بگویم جان مادر؟ خودت کدی شوهرت جنگ کدی؟ با ما چی؟
گناه او بود نه من. مانده شدم دیگه. ای کاش ازدواج نمیکردم.
دختر گلم، زندگی نمیست دیگه. یک روز خوشی است، یک روزم غم. قار و داوا اتفاق میفته در زندگی ای طبیعیست؟
مادر جان، من متوجه شدیم که راشد مرد زندگی من نیست. من خط خودم میخوایم.
دخترم، جان مادر، تا میال عصبانیستی. بان یکم آرام شوی، بعد از او تصمیم بگی. نمیشه که با هم دیگه جنگ کدین، فقط فرته کده بخیزی و خطت بگیری.
آه، چرا نشوه؟ راشد مرد زندگی من نیست. و اصلا با ما توجه نمی کنم. یک هفته است که برش میگم باید برم دسکاول بگیری. مصروف موبایل خودش است. فوتبال سیل می کنم. ای خود نشد زندگی.
دخترم شایما جان، شما روزای خوشی هم با هم زیاد داشتین. ما و پدرت سیکو چند سال میشه کدام دیگه زندگی میکنیم ها؟ هم روزای خوب داشتیم هم روزای بد. پیش چشم دیدی دیگه.
من نمیتونم رقم شما باشم مادر جان. راشدم خوب پدر من نیست. ما نمیدونم چرا درد نمی کنین. آدم های ای از روی دوران شبیه شما نیستم. پس لطفاً مادر جان توصیه هایتان با خودتان نگاه کنین.
او دختر، کسی که مادر خودی رقمی گب نمی زنن.
خب اعصاب من خراب می کنی مادر. تو می بینی که حالم بد است. میشه که یک بارم که شده زندگی تقدر به من نصیحت نکنی، نگوی ای کار بکو او کار بکو. یک بار نشد که من خودت یک گپی بگویم و تو بگویی که درست است. همیشه میگی که حق با خودت است.
خب ما مادرت هستم، معلوم دار است که بیشتر از تو میدانم.
نه خیر، دلیل نمیشه. درست است که مکتب رفتی و درس خواندی و 12 پاس داری، اما من بیشتر از خودت درس خواندم و بیشتر میفهمم.
سعیس این ما گنگمشم، خودت میدانی و زندگیت. اصلا خطت بگی به من چی غرض؟ بعد از او شایما جان، همه چیز درس خواندن نیست جان مادر، تجربه هم لازم است. تجربه مد از زندگی معلوم دار است که از تو کده زیاد است. رنجی که من از زندگیم کشیدم تو هیچ نکشیدی و هیچ هم نمیفهمی.
حیف که قار کدم و جای دیگه ای ندارم برم، وگرنه یک لحظه هم در این خانه نمیموندم. لعنت به این زندگی که من دارم. چون تو رنج کشیدی ما باید بکشم. ای کاش اصلا من به دنیا نمیامدم. چرا اولاد دار شدین شما؟
بفرما عزیزم، چایت بخو، نانم تیار است. هر وقتی که چایت خوردی بگو من آنت برات بیارم.
تو مادر هستی؟ نام خودت ماندی مادر؟
چی شده؟
تو نمیشرمی حکیمه؟
از چی؟ چی گپ شده باز؟
هی هی دختر دونو خاله، یک ساعت از گریه کده ششته، بیخی خود علاک کده. هیچ دخیالت نیست، هیچ کاری نمیکنی، همه تو آسوده نمیجششتی.
ما چی کار باید بکنم؟ کتش گپ زدم اما امروی ما قار کده. ما چی کار کنم برش؟ چی کده میتونم؟
چی کده میتونی؟ تو نمیفهمی شیما به ما پناه آورده بیچاره؟
چطور است که تو شیما را میبینی ولی در مره دیده نمیتونی؟ حال ما از شیما خیلی خرابتر است. فقط همیست که ما تحملم زیاد است و گریه نمیکنم. همین
حکیمه، تو شرم نمیشی؟ او دخترت هست، هم باقت خونه هست.
بله کاملا درست میگی، دخترم هست. من زنت هستم منصور. چطور ناراحتی شایما رو میبینی ولی ناراحتی من رو دیده نمیتونی؟
نه واقعا یک آدم دیگر شدی، هیچ خودت نمیشناسم. تو آدمی بودی که طاقت گریه های دخترت نداشتی.
اینالی هم ندارم، ولی وقت ناق گریه میکنه من چی کنم دیگه؟ اشتک خونیست، کلان دختر شده، شوی دادیمش، اولاد داره.
چی شده تو را حکیمه؟ تو را چی شده؟ تو این قسمی نبودی، مرا بخیمه ترسانی. بسیارم تو به تفاوت و به خیال ششتی.
میفهمی منصور جان، ما دیگه تصمیم گرفتیم که ناق ناق خدا بابت چیزای الهی و بی اهمیت آزار نتم. چرا خدا آزار بتم؟
بی اهمیت؟ بی اهمیت هست دختر دست خانه شوش کار کده آمده میخواه خط خدا بگیره، دو خانه گریه کده ششته، به نظر تو چیزا بی اهمیت هست؟
بله منصور، بی اهمیت هست دیگه، از نظر ما بی اهمیت هست. باید یاد بگیره که چه قسمی زندگی کنه، باید یاد بگیره که کلان شده و کلان شدن درد داره، آسان نیست همی رقم.
گپای نو میزنی، هیچ چیزا را از کجا یاد گرفتی؟ کی ده تو یاد داده؟ نکنه همو خوارخاندیت شکوفه جان برایت یاد داده؟ همو افریته هیچ چیزا را به توی گفته.
دوباره مردم میره قم گپ نزن، ای تو قضاوت نکو. دیگه وقتی شده که من باید کلان شو منصور، لازم نیست کسی به من چیزی یاد بده. عقل من میرسه که چی کنم و چی نکنم. خیلی صبر کردم، خیلی تحمل کردم، خیلی سختی کشیدم، بس است دیگه.
تو عقلت میرسه؟ ما چون از وقتی که او افریته به خانه ما میآید تو کاملا عوض شدی، دیگه او زن مهربان و دلسوز همیشگی نیستی.
بس کو منصور، بس کو. میدونی چی هست؟ حال مزو زن مهربان دلسوز همیشگی به هم میخوره. یک موجود ضعیف که دیگه را براحتی ازش خیلی سوء استفاده کردن. بس است دیگه، او دوران گذشت.
سوء استفاده؟ میگم که گپای نو میزنی، نگو نه.
میتونی منصور، ما خدا فراموش کرده بودم، همه زندگی ما شما شده بودین، تو، مینا، شایما. اینالی هم بس سر اشتک بازی های شایما جان است. اگه شایما میخواه با این کارای طفلانش زندگیش خراب کنه، خوبان که خراب کنه، با ما چی؟ زندگی خودش است. اما خودش هم تاوانش باید پس بده، به من غرض نیست.
من همین سبا با راشد گب میزنم، نمیمانم که شیمای قسمی زندگیش تباه شوه. تو هم مادر نیستی که ای قهاسانک میگی بان زندگیش خراب شوه. تو مادر هستی؟
سعیست، تو درست میگی، من مادر نیستم. هر
دیگه
قسمی که خوشداری فکر کن منصور، هر وقت چای تا خوردی اگه دلت نان شد بگو که من آنتا برات بیارم.
نه خودم میارم، بیش نیار تو.
حالی چی کنیم؟
نمیفهمم. کل جای پالیدی؟
بله کل جای، فقط همین نوشته بود این کاغذ. یعنی کجا رفته؟
این چند روز خلق و خویش بیخی دیگه شده بود.
اگر مادر بر نگرده چی کنیم؟ کارای خانه چی میشه؟
زندگی بدون مادر خیلی سخت میشه.
یعنی کل مسئولیت خانه با ماست؟
نوشته نکده که کی بر میگرده؟
بیا خودت این نوشته رو بخون.
این پدر آمد.
چی برش بگوییم؟
حقیقت میگیم دیگه، مگه چیز دیگه گفته میتونیم؟ سلام پدر جان. سلام.
چی گپ هست؟ چرا هر دوتون اینجا ایستاد شدیم؟
سلام پدر.
چی شده؟ رنگ رویتون چرا پریده؟ مادرت کجاست؟
مادرم رفته؟
این نامه رو برای ما مانده.
مرا؟
بخون.
من خیلی زود ازدواج کردم، وقتی 13 سال بیشتر نداشتم.
من خیلی زود ازدواج کردم، وقتی 13 ساله بودم و هیچ وقت نتونستم جوانی را تجربه کنم. تمام سالهای عمرم در خانه مشغول به کار بودم و توقعی هم نداشتم. کسی از من تشکرم نمیکرد، اما در این مابین خودم فراموش کرده بودم. حتی خودم از یاد برده بودم، چی برسه و دیگران. من چند روز این خانه را ترک میکنم. امیدوار استم وقتی برگشتم شما با آدمهای عاقل و کلان تبدیل شده باشین. در این چند روز میخوایم به گذشتیم فکر کنم و کمی هم البته استراحت کنم. جایم خوب است، تشویش مرا نداشته باشین.
Thank you.
دوستان و همراهان گرامی، همچنان در خدمت شما هستیم با برنامه‌های رادیو دری. راه روشن عنوان برنامه بعدی است که به مدت 20 دقیقه تقدیمتان می‌شود.
در ظلمت و تاریکی جهان نور اسلام تابید. راه روشن.
راه روشن رو با جدیت دنبال کنید.
به نام خالق بی همتا. دوستان و عزیزان شنونده، سلام و درود خدمت شما. همانطور که در برنامه‌های گذشته گفتیم، پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم اولین کسی بود که یک نظام حکومتی مبتنی بر آیین اسلام و یکتاپرستی را در محیطی پر از جهل و گمراهی پایه‌گذاری کرد. حکومتی که با شاخصها و مؤلفه‌های نظری و عملی بی‌نظیر الگوی اسلام در ارائه مدل حکومت دینی بود. با ما همراه باشید تا با نگاهی به سیره پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم در این مورد با شما سخن بگوییم. عزیزان، در کنار شاخصهایی چون ایمان، معنویت و عدالت، برخی دیگر از ویژگی‌های حکومت پیامبر توجه به علم و دانش، اخوت و همدلی و نیز اصلاح اخلاق و رفتار مردم است. پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم در نظام اسلامی خیش بر تزکیه انسانها و پیراستن آنها از مفاسد و رذایل اخلاقی تاکید بسیار داشت و یکی از اهداف اصلی حکومت ایشان تربیت انسانها بود. و طوری که فرمود: من برای تکمیل مکارم اخلاق برگزیده شدم. در همین راستا شخصیت پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم خود آینه تمام نمای فضایل اخلاقی بود. در میان فضایل اخلاقی پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم، رحمت و عطوفت و مهربانی با مردم بسیار مشهود بود. به طوری که گفته شده، راز پیروزی رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم در مدیریت و اداره جامعه مسلمانان مهرورزی و عشق به مردم بود. اگر این شیوه کارآمد و مردمی در مدیریت رسول خدا نبود، هرگز توفیق رفع مشکلات و موانع طاقت فرسا را پیدا نمی کرد. به همین جهت خداوند در سوره آل عمران قسمتی از آیه 159 می فرماید: پس به برکت رحمت الهی با آنان نرم خو و پرمهر شدی و اگر تند خو و سخت دل بودی، قطعا از پیرامون تو پراکنده می شدند. بدیهی است که جاذبه شخصیتی هر کس تا حد زیادی مرهون رفتار محبت آمیز او با مردم و ارزش قائل شدن برای انسان هاست. کسی که در غم و شادی و راحت و رنج مردم همراه آنها باشد و خود را از آنان جدا نداند، قلعه دلها را فتح می کند. پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم با وجود آن که در رأس حکومت و نظام اسلامی قرار داشت، در روابط اجتماعی خود آنقدر بی پیرایه و خالی از تکلف بود که همه ایشان را به خود نزدیک احساس می کردند. هر کس نزد پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم می آمد، مورد احترام ایشان قرار می گرفت و چه بسا پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم عبای خیش را برای او می گسترد. عزیزان، یکی از برنامه‌های زندگی رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم رسیدگی به کارها و گرفتاری‌های مسلمانان بود. آن حضرت در برآوردن حاجات مردم بسیار می‌کوشید. ایشان روزی با یکی از یاران خود در اطراف شهر مدینه قدم می‌زد که پیرزنی را بر سر چاهی مشاهده کرد. پیرزن تلاش می‌کرد تا از چاه آب بکشد و به خیمه‌اش ببرد، اما در انجام این کار ناتوان بود. پیامبر نزدیک رفت و فرمود: ای مادر، آیا می‌خواهی برایت از چاه آب بکشم؟ آن بانوی سال خورده از پیشنهاد رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم خوشحال شد. حضرت رسول بر سر چاه آمد و مشک را پر از آب کرد و تا خیمه آن پیرزن حمل نمود. شخصی که همراه پیامبر بود هرچه اصرار کرد که مشک را از پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم بگیرد، آن حضرت قبول نکرد و فرمود: من به تحمل مشقت و زحمات امت خود سزاوارترم. روش زندگی پیامبر اکرم گره‌گشایی از کار مردم و نیکی و احسان به آنان بود. سیره حکومتی آن حضرت نشان می‌دهد که ایشان پیروان خود را به کارگشایی و برآوردن حاجات برادر مؤمن تشویق و ترغیب می‌کرد. آن حضرت می‌فرمود: هر کس یک حاجت برادر خود را برآورد، چنان است که در همه روزگار خدا را عبادت کرده است. این که انسان از خطای دیگران درگذرد، عذرخواهی افراد را بپذیرد، کسی را بر لغزش‌هایش سرزنش نکند و اهل جود و کرم باشد، همه نشانه‌هایی از روح با عظمت و اخلاق کریمان است. این صفات عالی همه در رفتار رسول خدا جلوه‌گر بود. حضرت علی علیه السلام در این مورد می‌فرماید: رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم از همه مردم بخشنده‌تر و از همه در معاشرت بزرگوارتر بود. آن حضرت عذرخواهی کسی را که از او معذرت می‌خواست قبول می‌کرد.
این راه روشن است. در عزیمت راه رو چون صبح اگر صادق بود، هر قدر تاریک باشد راه روشن می شود. راه روشن، مسیری برای اندیشیدن و آگاهی، کاری از گروه فرهنگ و معارف رادیو دری.
دعوت میکنم در این لحظه از برنامه همراه ما باشید و بشنوید صحبت‌های حجت الاسلام قرائتی را.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الهی انتقنی بالهدا و الهمن التقوی فبما رحمت من الله لنت لهم. یعنی ای رسول، به خاطر رحمتی که از جانب خدا شامل حالت شده، با مردم مهربان شده ای. ولو کنت فظاً غلیظ القلب، اگر خشن و سنگ دل بودی مردم از دور تو پراکنده میشدن. پس از تخذیر مردم بگذر و برای آنها استغفار و طلب آمرزش کن و در امور با مردم مشورت کن. منتها هنگامی که تصمیم گرفتی قاطع باش، بر خدا توکل کن که خداوند توکل کنندگان را دوست داره. فبما رحمت من الله لنت لهم. ای پیغمبر، رحمتی از طرف خدا به تو داده شده، به خاطر اون رحمت لنت، لنت از لین، لین یعنی نرمش، ولین العریکه در دعای مکارم الاخلاق هم داریم که نرمش، یعنی بعضی هستن با 2 کیلو عسل هم نمیشه خوردشون. اصلا وقتی هم نشستن انگار عصا قورت دادن. اگر چوب قورت میدادن خوب بود، آخه چوب اگر قورت بدی با آب میره پایین. این عصا نه که سرش کنجه اونتون گلف شده. پیغمبر خیلی باز بود با مردم، نرم بود با مردم. قرآن میگه پیغمبر از مردم بود، رسولا منهم، در مردم بود، رسولا فیهم، با مردم بود. والذین معه، تو قرآن منهم فیهم معهو، یعنی از مردم، در مردم، با مردم. اصلا جلسه پیغمبر گرد بود، یه غریبه که می آمد می گفت ایوکم رسول الله، کدوم ها دو پیغمبری؟ تو یک سفری که می‌خواستن با هم برون، هر کسی گفت من یه کاری میکنم، یکی گفت من گوسفند میکشم، یکی گفت من بیپزم، یکی گفت من ظرف میشورم، هدفم فصلنم هیزم جمع میکنم.
گفتن ارزه بده شما کار نکن، فرمو کار نکنم پس منم نیستم، اگر با هم هستیم کارم باید با هم باشیم. انا بشه رو مثل کن، تو خونه دوش شیر میدوشید، جارو میکرد، کار میکرد، یه برده آمده بود میلرزید، فرمو چرا میلرزید؟ منم نمیفهمم از تو هستم، چرا عظمت من تو رو گرفته؟ خیلی خودمونی بود، به بچه ها سلام میکرد، وقت اوجش ها، یعنی خدا به پیغمبر سلام میکرد، اما پیغمبر به بچه سلام میکرد. در سجده پیغمبر پرواز میکرد، قرب به خدا پیدا میکرد، اما رو کمر پیغمبر بچه ها بازی میکردن، بازیشون رو به هم نمیزد. سجده رو طول میداد تا اینا بازی کنن بیان پایین، بعد سر بر میداشت. پرسن یا رسول الله چرا سجده رو طول دادی؟ فرمود کمر میدون ورزش بود، برای بچه ها میخواستن بازیشون به هم نخوره. خیلی پیغمبر مهربون بود. و السلام علیکم و رحمت الله.
اینجا مشهد است، رادیو دری، و شما شنونده برنامه راه روشن هستید. شما دوستان عزیز میتونید از طریق دو شماره پیامک با ما و همکاران ما در ارتباط باشید. اگر در ایران هستید 3826 و اگر در افغانستان هستید 0794-71-71-44. دعوت میکنم در ادامه برنامه امروز با ما همراه باشید.
رفعت على الحسن العبقى فالورد تغوى وعفقى حسن يا ربنا الخلقى طهره فلا يحوي نزقى رفعت على الحسن العبقى فالورد تغوى حسن يا رب لنا الخلق فالعبد بأخلاق سبق
ريت على الحسن العبقى فالورد تطوى.
رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم چهره خندان داشت و کلام خیش را نیز با تبسم می‌آراست. در حدیث آمده است که پیامبر بیش از همه متبسم بود و بر روی یارانش لبخند می زد. پیامبر هر کس را می دید نخست سلام می کرد. هنگام دست دادن به اصحاب خیش ابتدا دست خود را به پیش می آورد. دایره عطوفت و مهربانی آنچنان در رسول گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم گسترده بود که از نزدیکترین فرد خانوادهش گرفته تا اصحاب و یاران و نیز کودکان و یتیمان و حتی غیر مسلمانان را در بر می گرفت. در حقیقت این رفتار شعاعی تابناک از انوار الهی در سر